سرمایه گذاری سنگینی اونجا چینی ها دارن انجام میدن. و خب خود این هم یک بحثی هستش که آیا واقعا گوادر رقیب چابهار باید تلقی بشه یا اینکه نه ما میتونیم هر دوی اینها رو به عنوان یک کل ببینیم و به هر حال توی اون نظم جدیدی که داره ایجاد میشه به هر حال ما هم سهم خودمون رو از اون کیک از این طریق بتونیم برداریم.
من راجع به چابهار عرض بکنم که چابهار حد فاصله بین دو تا بازار یا بین چند بازار بس باشه.
بله.
ساخت زیر ساخت به تنهایی نمیتونید اونا فعال بکنه. درسته اون ضروری است، شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی وجود بازارهای متعدد در اطراف ما است. ببینید کل حجم روابط هند با آسیای مرکزی 2 میلیارده و این نمیتونه به اندازه کافی این موتور محرکی برای چابهار باشه. در اون زمان که یادم هست من هست 20 سال پیش که موضوع ترانزیت شمال جنوب و بندر چابهار بود، هلندی ها در روتر از بند مدیران بندر روتردام هلند به ما پیشنهاد میکردن که بیاین اداره اون بندر را به ما بدید که ما بتونیم بازار اروپا را از طریق چابهار به بازار جنوب آسیا شرقی وصل بکنیم. ولی خب موضوعات، من گفتم موضوعات بین الملل چقدر تأثیر میذاره برای موضوع. وقتی ما نتونیم با هلند کار بکنیم، با روتردام کار بکنیم، خب بازار دیگه ای به اون بزرگی برای ما نیست که بتونه
و این اثرگذاره
و این اثرگذاره. همه الانشن استرالیا، ژاپن و هند،
خیلی کشورهای حوزه آسیان که خب
نه، حتی این موضوع در سخنرانی نخست وزیر هند در ژاپن مطرح شد که با کمک استرالیا بندر چابهار را توسعه بدن. ولی خب موضوع روابط بین‌الملل ما در واقع مانعی برای این موضوع شده.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. شماره پیامکی 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه را در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. فاصله ای از پخش میگیریم، مجددا برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. برنامه امروز ما بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان هست و در خدمت جناب آقای دکتر محسن روحی صفت هستیم، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. جناب دکتر، شما اشاره داشتید به فرصت‌ها و چالش‌هایی که وجود داره در ارتباط با پاکستان و با توجه به حضور میدانی شما، خب شما اونجا معاون سفیر بودید، سابقه در واقع دیپلماتیک دارید در این کشور و حالا من اطلاع دارم که به نقاط مختلف این کشور سفر کردید، یک مقدار شاید بیشتر بهتره که به فرصت‌هایی بپردازیم که اینجا وجود داره. فرصت‌هایی مثل بازار انرژی پاکستان که خب یک مسئله مهمی هستش، مسئله هستش که به هر حال ما میدونیم پاکستان یک کشور مصرف کننده انرژی و نیاز شاید داره به انرژی ایران. چه اقداماتی رو در این مسیر ما میتونیم شکل بدیم؟
بله، پاکستان مهمترین دغدغه‌اش از جهت اقتصادی موضوع انرژی. با این جمعیت در واقع مقدار تولید برق پاکستان بسیار کمه و در تابستان در بسیاری از شهرهای پاکستان زمانی که برق هست به بیش از چند ساعت نمیرسید. لذا در حالی که ما در ایران در کنار پاکستان منابع عظیمی از انرژی داریم، پاکستان با کمبود انرژی به شدت مواجه است. خب برای این کار نوع تعامل ما با پاکستان روی خط لوله بود، چه خط لوله انرژی گاز از ایران به پاکستان و از پاکستان به هند برد. ولی آنچه که مانع اصلی در این موضوع شد، فشارهای آمریکا به پاکستان در جلوگیری از عملی شدن چنین پروژه‌ای بوده و متاسفانه این پروژه خطش تا لب مرزهای ما بین ما و پاکستان هم کشیده شده، ولی پاکستان هنوز نتونسته از فشار آمریکا تو این زمینه در بیاد و بتونه چنین پروژه‌ای را اجرا بکنه. میشه راههایی براش پیدا کرد، از جمله اینکه چون کشیدن خط لوله در داخل پاکستان بدون حمایت بنگاه‌های بین‌المللی مالی امکان پذیر نیست، بتونیم با کمک از چین یا روسیه یا برخی از کشورهای دیگه این سرمایه گذاری اون کشورها در پاکستان انجام بدن و بعد از در واقع سود حاصل از این صادرات کشور پاکستان بتونه این پولا باز پرداخت کنه.
درسته. پس این امکان هم به هر حال به شرط شاید شکل دادن به اون همکاری های بین المللی، چون ما میدونیم طرحی بوده برای به هر حال انتقال انرژی از ایران به پاکستان که خب حالا جدی بوده، ولی حتی این صحبت ها هست، یعنی هنوز هم توی اینترنت شما نگاه بکنید مقالاتی وجود داره در مورد امکانهایی که وجود داره برای انتقال انرژی ایران از پاکستان به سمت حتی چین، که خب این یک شاید ظرفیت جدیدی رو برای ما فعال میکنه، یک فضای جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه و خب خیلی توی قدرت منطقه ما اثرگذار خواهد بود. جناب دکتر، خب شما چندین بار اشاره داشتید به بحث سرمایه گذاری و اینکه سرمایه گذاری هایی میتونه از سوی دو طرف شکل بگیره. این فرصت های سرمایه گذاری کجا هستن؟ چطور ما باید اینها رو بهشون نگاه بکنیم و چه شرایطی دارن؟
ببین، کنفدراسیون بازرگانی پاکستان که هم در لاهور هست هم در کراچی خیلی قوی هستن، اینها سفرهایی به ایران دارن و از طرف ما اتاق بازرگانی هم سفرهایی به اون کشور میشه.
بله.
تو این سفرها دو طرف از هم شناخت پیدا میکنن و در واقع میتونن نیازهای هم دیگر رو بشناسن و بعد با هم مذاکره کنن. به غیر از این، اون مناقصاتی که کشور پاکستان اعلام میکنه خصوصا در زمینه سرمایه گذاری، ما میتونیم در این مناقصات شرکت بکنیم. من زمانی که سفارت ایران در اسلام آباد یا در سرکنسول ایران در پیشور بودم، این مناقصات ها برای ایران میفرستدم.
بله.
و خاطرم هست برخی از شرکت های ایرانی هم در شرکت میکردن، ولی خب گفتم که یکی از عوامل این که چنین حرکتی دوباره شکل نگرفته،
بله،
وجود تحریم های بانکی است که در واقع مانع از تحقق چنین
این در شده. علاقه طرف پاکستانی هم برای سرمایه گذاری در ایران اثرگذار بوده دیگه.
ببینید، کشور پاکستان علاقه مند است اون پروژه به اجرا بشه، اجرایی بشه. هر کس بتونه براش اجرا بکنه، اونو دعا میکنه برای دیگه، یعنی مهم اجرا شدن اون پروژه است. لذا حتما اینا با ما که زبان فارسی میدونیم و با ما فرهنگ مشترک دارن علاقه بیشتری نشون میدن.
دقیقا.
ولی به شرطی که ما هم در این امور جدی باشیم، فعال باشیم و بتونیم اونا به اتمام برسونیم.
پس به طور کلی ما میتونیم بگیم که نسبت به ایران نگرش مثبتی در پاکستان وجود
کاملا
داره و از طرفی فرصت‌های فراوانی هم اونجا برای ایران هست، ولی خب چالش‌هایی هم هستش که قاعدتاً ما میتونیم به هر حال از مسیرهای مختلف اونها رو حل بکنیم.
مخاطرم هست که وقتی که یک هیئت ایرانی برای همین مشکل بانکی رفتن به پاکستان، نخست وزیر پاکستان هواپیمای شخصی خودش در اختیار رئیس بانک مرکزی ایران قرار گذاشت که برد کراچی و بتونن مشکلات حل بکنن.
عجب.
یعنی چنین آمادگی بودن که از هر امکانی فراهم بکنن، ولی متاسفانه فشارهای غربی مانع از تحقق چنین امور شد.
ولی خب این امکان وجود داره با توجه به حالا عضویت ایران در پیمان شانگهای و خب اتفاقاتی که داره میفته، نظم جدیدی که در حال ظهور هست، خب این نوید میده که شاید آینده روابط با پاکستان خیلی متفاوت باشه. با
بله، برای اون زمان بره دیگه.
بله خب قاعدتا زمان بره خواهد. خیلی ممنون از شما جناب دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. جناب دکتر در حد 3 دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از ظرفیت‌های متعددی از ذات مردمی هم وجود داره. گردشگری در ایران برای پاکستانی‌ها جذاب است و اونها علاقه‌مندن از این گردشگری استفاده کنن، ولی شرکت‌های گردشگری در پاکستان هیچگونه تبلیغ انجام نمیدن. حتی گردشگران پاکستان آمادگی دارن که مثلا با یه هواپیمای بیان در ایران و در ایران بگردن بعد برن حج. در واقع به حتی بسیاری از بزرگان اهل تصوف که در ایران مدفون هستن مورد علاقه اهل سنت پاکستان هستن. از ظرفیت گردشگری ایران برای پاکستان بایستی به خوبی استفاده کرد.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. امروز ما با موضوع بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان در خدمت شما بودیم و اشاره داشتید به فرصت‌هایی که برای ایران وجود داره و به هر حال اون ارتباطات تمدنی که بین مردم ایران و پاکستان هستش که میتونه زمین ساز ارتباطات موثرتری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشه. خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم. در این لحظه به آیتم معرفی کتاب میرسیم.
یکی از کتاب‌هایی که در مورد پاکستان در ایران اخیراً چاپ شده به نام همزیستی تنش‌زا،
بله،
رهیافتی جدید بر امنیت ملی پاکستان. نویسنده این کتاب آقای ارشد عری و مترجم کتاب خانم سمیه مروتی هستند.
بله.
این کتاب خیلی کتاب بروزی هست و پرداخته به زیرساخت‌ها و بنیان‌های اصلی پاکستان و دغدغه هایی که پاکستان از بد و تشکیلش تا کنون باش روبرو بوده. موضوع اصلیش در واقع نظامیان پاکستان و بخش دولتی پاکستان هست که چگونه اینها بر هم اثرگذار هستن و چگونه اینا با محیط بین الملل ارتباط پیدا میکنن و دولت های سرنگون میشن و دولت های سر کار میان. و در واقع در این کتاب کسی که مطالبه کنه به راحتی میتونه پیش بینی بکنه که وضعیت پاکستان در آینده به چه سمت سویی میره. این خانم سمیه مروتی در این زمینه زحمت زیادی کشیدن، چون در ایران کتابهایی که به معرفی پاکستان هست به ندرت یافت میشه.
بله. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که امروز هم همراه بودید با برنامه راهبرد شرقی با موضوع بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان. مهمون امروز ما جناب دکتر محسن روحی صفت بودند، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا شنونده باشید. ممنونم از همراهیتون. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
سیلوی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
به اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
امروز مردی از تبار نور می آید تا نیایش در آینه وجودش تجلی یابد. مردی که ذره ذره هستیش الهی و ملکوتی است. او می آید تا صحیفه تابناک و جاویدان عشق را با زلال اشکهایش در کتابچه عالم بنگارد. او می آید تا ملکوت را در سخنانش معنا کند. او می آید تا حماسه حسین علیه السلام را تفسیر کند. می آید تا سلاله نبوی را امتداد بخشد و چراغ هستی بخش علوی را در زمانی تاریک و پر از ابهام روشن نگاه دارد. او که نور کوثر است و مفهوم بندگی در زلال کلماتش جاری است. ای امام عاشقان و اسوه نیایشگران، مقدمت پر نور باد. میلاد سید ساجدین امام زین العابدین بر همگان مبارک باد. هر جا دست دعایی به سوی آسمان بلند می شود، هرگاه آرزومند بی قراری پروردگار خدا صدا میزند، این تویی که شنیده میشوی، تویی که کلمات دعا را بر لبها تلقین میکنی، تویی که زیباترین خواهشها را در هیئت حرفی قشنگ در دهان میگذاری و آنگاه خودت برای این دعاهای عاجزانه آمین میگویی. صدای تو را میشنوم خداوندا، تو حتی بر آنان که از تو درخواست نمی کنند و با خداوندیت به جدل برمی خیزند نعمت می بخشی. پس چگونه بر من عطا نکنی؟ منی که سائل درگاه تو هم و یقین دارم که تو خالق و خداوند عالمی. ولادت فرزند هدایت، عدل، عفت، کرم و شجاعت امام زین العابدین علیه السلام بر پیروان آن حضرت خجسته باد.
من که وجودم علیه علی بود و نبودم علیه علی علی ذکر سجودم علیه علی 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 آسمونو دیدم تا روی خاکو افتادم آسمونو دیدم تا روی خاکت افتادم من همان که ارباب و سینه چاک سجادم سینه چاک سجادم هر کی معبود و عبادت میکنه انگاری تو رو زیارت میکنه دیگه هیچی جز خدا نمیبینه دل هر کی به تو عادت میکنه تو دلا زمزمه ای علی نوه فاطمه ای تو امید همه ای علی 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 تو دلا زمزمه ای نوه فاطمه ای تو امید همه ای تو امید همه ای تو امید همه ای تو به من گفتی خدا دوستم داره برا عاشق قبر رحمت میباره هر کی با فاطمه یا علی میگه روز محشر دیگه ماتم نداره اسم زیبا قد و بالات علیه دین و دنیات علیه 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 اسم زیبات علیه قد و بالات علیه دین و دنیات علیه 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 دین و دنیات علیه تموم دنیای طرف علی علی عشق تو آقای طرف تموم دنیای طرف عشق تو آقای طرف هی نوه شاه نجف علی 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 با همین دل تا محشر دل به عشقت میبازی با همین دستا یک رو گنبدت رو میسازی.
رأی اولی ها عنوان برنامه ایست که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
من 19 سالمه.
19 سالم 18 خورده ای؟
من 19 سالم.
19 سالمه.
ما
اولیا.
از کودکی یک واژه همیشه در ذهن ناخودآگاه ما چشمک زده. واژه سرنوشت. اینکه چه کنیم تا سرنوشت خوبی داشته باشیم؟ چه کارهایی انجام بدیم، چطور رفتار کنیم و چه انتخابهایی داشته باشیم. هر روز و هر ساعت زندگی ما قطعاً روی نحوه این سرنوشت تأثیر خواهد گذاشت، به طوری که رفتار امروز اگر عیناً فردا تکرار بشه، انتظار نباید داشته باشیم که سرنوشتمون متفاوت باشه. اما اگر با عقل و درایت انتخاب کنیم که فردا جور دیگه ای عمل کنیم، سرنوشت هم تغییر میکنه.
تأثیر اقدامات ناچیزیه که وقتی ریتم پیدا میکنه، وقتی دائما تکرار میشه، اثرات منفی یا مثبت مهمی رو به دنبال خواهد داشت و اینها اتفاقا سرنوشت ما هست.
به جایی از زندگی که میرسیم، علاوه بر انتخاب‌های هر روزمون، باید برای آینده خودمون دست به انتخاب شغلی بزنیم که هم دوستش داشته باشیم و هم آینده داشته باشه. شما چی فکر میکنید؟ شغل مناسب شما چه شغلی میتونه باشه؟
خب طبیعتاً درآمدش خوب باشه، آینده داشته باشه، بازار کارش خوب باشه،
محیط کاری خوبی داشته باشه.
آیا از شغلی که انتخاب کردید راضی هستید؟
آره، یه نوعی مثلا فروشندگی خوشم میاد.
کلمه رضایت، چیزی که برخی شاید هیچ وقت ازش استفاده نکردن، چون انتخابشون انتخابی نبوده که بشه ازش راضی بود. امروز رفتم سراغ افرادی که تازه به سنی رسیدن که شاید درکشون از انتخاب متفاوت باشه. چند سالتون شما؟
سلام، من 18 سالمه.
تعریفتون از انتخاب چی میتونه باشه؟
به نظر من وقتی بین چند تا گزینه که نقاط قوت و ضعفشون رو با هم دیگه مقایسه میکنم بهش انتخاب میگم.
خب شما وقتی سر دو راهی قرار میگیری، چطور با استفاده از این تعریف میتونی انتخاب کنی؟
تحقیق میکنم تا ببینم کدومشون به اهداف من نزدیکتر اون یکی بیشتر فراهم میکنه.
حالا به سنی رسیدی که میتونی در انتخابات شرکت کنی و یکی از مهمترین انتخابهای زندگیت رو انجام بدی. انتخابت میتونه تأثیر بزرگی داشته باشه، اونم روی سرنوشت یک کشور. فکر میکنی این انتخاب چقدر تأثیرگذار باشه؟
نمایندگان وقتی ببینن که تعداد رأی اولیا زیاده، برای اونا هم انگیزه میشه تا جوانان رو توی اولویت قرار بدن.
این نظر یک رأی اولی بود، اما یا همه اینطور فکر میکنن؟ آقا شما نظرتون راجع به حضور مردم به خصوص رأی اولی ها در انتخابات و اینکه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه چیه؟
حضور قوی مردم پشتوانه ای هست برای مجلس.
آمریکا ما را تحریم کرد ولی ما با رأی دادن.
رأی اولی های عزیز، نوع مشارکت شما در این انتخابات متفاوته، چون روحیه جوان شما اهداف متفاوتی داره. پس برای تأثیری متفاوت شما هم سهیم باشید.
کار بزرگ مردم هست مشارکت، ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخاب خواهد بود.
برای انتخاباتی دوباره به شوق میهنی آباد برخیز، به دست توست فرداهای ایران، برای سرنوشتی شاد برخیز برخیز. بیا به خاطر ایران، به پاس مهر وطن، از انتخاب تو حضور ناب تو وطن شود گلشن.
و اینک برنامه تهاجم بی صدا از رادیو گفتگو.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن.